بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه سوم از کارگاه حقوق مدنی دو، مبحث اموال رو در خدمتون هستیم. در خصوص اموال صحبتهایی رو در دو جلسه قبل گفتیم، که گفتیم اساساً مال چیست، گفتیم مال اون چه هست که دارای ارزش داد و ستد اقتصادی است. بعد گفتیم تقسیم بندی در خصوص اموال وجود داره. اولین تقسیم بندی رو گفتیم تقسیم بندی مال هست به ملک و مباح. مالی که ملک بود در واقع مالی است که مالک دارد و مالی که مباح است مالی است که مالک ندارد. مالی که ملک دارد خودش به دو دسته تقسیم می شد، یا مالک اون معلوم بود یا مالک اون مجهول بود، و مالی که مباح باشد هم به دو دسته تقسیم می شد. مالی بود که قابل تملک بود، مال مباح، یک دستش مال مباحی بود که قابل تملک توسط انسان بود، و دسته دومش مال مباحی بود که انسان نمیتونست مالک بشه و فقط از اون استفاده میکرد، و مباحثش رو گفتیم. بعد رسیدیم به تقسیم بندی دوم که تقسیم بندی اموال بود به منقول و غیر منقول، و بعد شروع کردیم گفتیم مال منقول دو قسم داره، یکی مال منقول ذاتی است و دیگری مال منقول حکمی یا در حکم مال منقول. که مال منقول حکمی بحث بسیار مهمی رو گفتیم، اون هم این بود که مصادیق مال منقول حکمی شامل حقوق عینی بر اموال منقول شدند که مصداقاً میشد حق مالکیت و انتفاع و وثیقه نسبت به یک مال منقول، و همچنین شامل حقوق دینی بر روی اموال منقول می شدن که تک تک مصداقاش رو گفتیم و توضیح دادیم، و گفتیم همچنین شامل حقوق معنوی بر اموال میشه، در واقع حقوق معنوی جزء اموال منقول حکمی است. همچنین در کلیه حقوق دینی نسبت به اموال غیر منقول به استثنای چهار مورد رو گفتیم منقول حکمی هستند، و نهایتاً آخرین مصداقش رو گفتیم حق شرکه در شرکت‌های تجاری و سهام شرکت‌های سهامی، اینها هم در حکم منقول هستند، و مال پیشاپیش منقول رو هم در آخرین مصداق گفتیم در حکم منقول است، و اینها همه مصادیق مال غیر منقول حکمی بود که اگر جلسه قبلی رو کامل گوش بدید دیگه هیچ مشکلی در هیچ سوال و آزمونی در خصوص اموال منقول حکمی نخواهید داشت. خب دسته دوم از اموال، تقسیم بندی دومی که کردیم، گفتیم اموال منقول و اموال غیر منقول. میخوایم این جلسه در خصوص مال غیر منقول صحبتهایی رو خدمتون داشته باشیم. ببینید مال غیر منقول یه تعریفی رو ماده 12 قانون مدنی ارائه داده و گفته اموالیه که جابجایی اون به مال یا محل استقرار اون خسارت وارد میکنه. خب این تعریف کامل نیست، این تعریفی که برای مال منقول داشتیم که کامل نبود، تعریف برای مال منقول هم کافی نیست و کامل نیست، و حقوقی هم که نسبت به اموال غیر منقول هست و به شرحی که الان در ادامه خواهم گفت، اونها هم اموال غیر منقول هستن. خدمت شما شاید از همین ابتدا بگیم، ببینید اموال منقول چهار دسته تقسیم میشه. مال منقول دو دسته تقسیم میشد، اما اموال غیر منقول به چهار دسته خودش تقسیم میشه. تیتروار بگم: یک، اموال غیر منقول ذاتی، دو، اموال غیر منقول اکتسابی، سه، اموال غیر منقول تبعی، و چهارم اموال غیر منقول حکمی. ببینید بچه، این دوتا آخری یعنی تبعی و حکمی رو خیلی ها اشتباه میگیرن در تست ها و طراح ها رو این دوتا خیلی مانور میدن. علتش هم در توضیحاتم خواهم گفت. به خاطر اینه که با اموال منقول حکمی خیلی ها اشتباه میگیرن. دقت نظر داشته باشید. ما چهار دسته اموال غیر منقول داریم. این چهار دسته رو خوب یاد بگیرید، توی تست ها خیلی اذیت میکنن طراحا، انشالله مشکلی نداشته باشیم. اول در خصوص اموال غیر منقول ذاتی، مالی که ذاتن و بدون غیر منقوله، یعنی نمیشه جابجاش کرد، امکان جابجایی اون اساسا وجود نداره، مثل زمین، معادن قبل از استخراجشون، کوه ها، اینها میشن غیر منقول ذاتی. غیر منقول اکتسابی که دسته دوم باشه، اموال غیر منقولی هستن که اینها ذاتن و بدون منقولن، اما بعدن به واسطه عمل انسان تبدیل به مالی میشند که جابجایی اونها موجب ورود خسارت به اون مال یا محل اون میشه، مثل یک آجری که در یک منزل به کار رفته یا مجسمه ای که در یک منزل بتون ریزی شده و نصب شده یا آینه ای که در دیوار یک سال، الان دیدید خانه‌های قدیمی آینه ها در دیوار کار شده، یعنی شما اگر بخواید این آینه رو در بیارید باید دیوار رو خراب کنید یا اون حاشیه دور به اطرافش رو خراب کنید یا تابلو نقاشی که در دیوار کار شده و اگر بخواید اون تابلو نقاشی رو خارج بکنید مستلزم اینه که یا تابلو خراب بشه یا دیوار خراب بشه. اینها رو یا حالا تو خونه های امروزی بگم، مثلا کابینت منزل شما، اینها ذاتن و بدون اموال معقول بودن، اما الان در منزل که به کار بردید، اگر جدا کردن اون، یعنی به گونه ای در منزل به کار شده باشه که جدا کردن اونها مثل کابینت های MDF باعث بشه که اونها خراب بشه یا اون دیوار خراب بشه، اینها میشه اموال غیر منقول اکتسابی. و این که میگن اکتسابی به خاطر اینه که به واسطه عمل انسان غیر منقولش رو به واسطه عمل انسان کسب میکند، برای همین بهش میگن اکتسابی، ذاتن، در حالی که ذاتن و بدون منقوله. خب اینم اکتسابی ها. و مورد بعدی یا دسته سوم از اموال غیر منقول، غیر منقول تبعی هم. ببینید حقوق مالی که به تبع از یک مال غیر منقول وجود دارن، اینها غیر منقول تلقی میشن. حالا دقت کنید، حقوقی که بر اموال غیر منقول وجود داره دقیقا مثل حقوقی است که بر اموال منقول وجود داره، یعنی ما یه حق عینی بر اموال غیر منقول داریم و یه حق دینی بر اموال غیر منقول داریم. توی اموال منقول هم همین طور بود، گفتیم یه حق عینی بر اموال منقول داریم، یه حق دینی بر اموال منقول داریم. خب حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول چیا هستن؟ همون شیش مصداقیه که جلسه قبلی گفتیم. یعنی چیا؟ یعنی در واقع حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شفعه، حق تهجیر و حق وثیقه. اتفاق گفتیم در اموال غیر منقول هر شیشتا حق عینی مصداق داره، مثل حق عینی در اموال منقول نیست که فقط سه تا از این شیشتا مصداق داشته باشه، در اموال غیر منقول هر شیشتا مصداق داره. بنابراین اگر خواستیم بگیم غیر منقول تبعی چیست، اولین دستش میشه حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول. بنابراین اگر در آزمونی گفتن حق شفعه چه نوع مالی است، بستی بگید حق شفعه مال غیر منقول تبعی است، یا حق تهجیر چه نوع حقی است، یا حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، یا حق ارتفاق، یا حق مالکیت، یا حق انتفاع نسبت به مال غیر منقول چه حقی است یا چه مالی در واقع محسوب می شود، بایستی بگید که اینها مال غیر منقول تبعی هستند. حالا دقت بکنید، تفاوتش با منقول حکمی چی بود؟ ما حقوق عینی نسبت به مال منقول رو میگفتیم منقول حکمی، اما حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول رو میگیم غیر منقول تبعی نه حکمی. اینجاست که خیلی بچه ها اشتباه میکنن، بهش میگیم تبعی. پس حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول میشن غیر منقول تبعی نه غیر منقول حکمی. خب پس غیر منقول های تبعی، یکی حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول، دوم برخی از حقوق دینی نسبت به اموال غیر منقول. برخی یعنی چی؟ همون چهار تا استثنایی که جلسه قبلی گفتیم. اگه یادتون باشه جلسه قبلی گفتیم که ابتدای این جلسه هم دوباره عرض کردم خدمتون، گفتم که حقوق دینی بر اموال غیر منقول نسبت به اموال غیر منقول اصل بر اینه که مال منقول حکمی است الا چهار تا استثناء. حالا اون چهار تا استثنایی که جلسه قبل گفتیم رو الان میگیم این چهار تا استثناء، چهار استثنای حقوق دینی هستند که نسبت به اموال غیر منقول وجود دارن و غیر منقول تبعی محسوب میشن. اون چهار تا چی بود؟ یک، تعهد به انتقال مال غیر منقول. شخصی منزلش رو فروخته، متعهد میشه که مالش رو، این منزل رو به دیگری منتقل بکنه، میشه تعهد به انتقال. دو، تعهد به تسلیم مال غیر منقول. منزلش رو فروخته، متعهد میشه که منزل رو تحویل و تسلیم خریدار بکنه. سه، تعهد به پرداخت خسارت راجع به اموال غیر منقول چنانچه ناشی از الزامهای خارج از قرارداد باشه، نه الزامهای ناشی از قرارداد. اگر تعهد به پرداخت خسارت راجع به اموال غیر منقول ناشی از قرارداد بود میشه منقول حکمی، اما اگر اون تعهد به پرداخت خسارت راجع به اموال غیر منقول ناشی از الزامهای خارج از قرارداد باشه به موجب رأی وحدت رویه میشه غیر منقول تبعی. و چهارم، تعهد به پرداخت اجرت المثل اموال غیر منقول بود چنانچه ناشی از الزامهای خارج از قرارداد باشه. این چهار تا مورد رو، اینها رو ما میگیم غیر منقول تبعی هن. خب پس دقت بفرمایین، تکرار میکنم، غیر منقول های تبعی چیا بودن؟ یک، حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول که هر شش مصداقش رو شامل می شد. دو، برخی از حقوق دینی نسبت به اموال غیر منقول که صرفاً چهار تا بود. سوم، به ثمرات زمین و میوه های درخت تا زمانی که درو یا چیده نشدند، اینها میگن غیر منقول تبعی. مثلا یک کسی برنج کاشته در زمینش یا گندم کاشته، هنوز درو نکرده، هنوز برداشت نکرده، تا موقعی که این خوشه های برنج، این خوشه های گندم بر روی زمین هست و درو نشده، اینها میشن غیر منقول تبعی. یا درخت چون که به زمین چسبیده است و بخوایم جداش بکنیم مستلزم خرابی میشه، درخت رو غیر منقول ذاتی میدونند. میوه هایی که به درخت چسبیده، وقتی شما از درخت بخواید جدا بکنید، نه درخت آسیب میبینه و نه میوه، تا زمانی که این میوه ها چسبیده هستند به درخت، اینها میشن غیر منقول تبعی. به محض اینکه از درخت جدا شدن میشن منقول. دقت بکنید، این هم مصداق سوم از غیر منقول های تبعی. مصداق چهارم از غیر منقول های تبعی، دعاوی راجع به اموال غیر منقول هم. ببینید دعاوی مال نیستن ها، اما خب عده‌ای از حقوقدان ها اونها رو مال غیر منقول تبعی ذکر کردن. حالا دعاوی راجع به غیر منقول منظور چه دعاوی است؟ دعاوی سلاس بهش میگن، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت ملکی. این سه تا دعاوی سلاس بهش میگن. احتمالا در آیین دادرسی مدنی اگر کسایی هنوز نخوندن خواهند خود، اگر خوندید بهش میگفتیم دعاوی سلاس. یکی دیگه از دعاوی راجع به اموال غیر منقول خلع ید از اموال غیر منقوله. خلع ید از اموال غیر منقول. این دوتا اصطلاح دعاوی سلاس و خلع ید موقعی که در واقع میخوایم از کسی که بر روی اون ملک تصرف داره اخراجش بکنیم از روی زمین، دعوای خلع ید رو مطرح میکنیم. چون که بحثش مال اینجا نیست من توضیح زیاد نمیدم. دعاوی تصرف یا دعاوی در واقع سلاس هم که شامل دعوای تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت ملکی هم هست، اینها رو احتمالا در آینده خواهیم گفت، هرچند باز مباحثش مال آیین دادرسی مدنی هست. اما بدونید در اینجا دعاوی راجع به اموال غیر منقول هرچند دعواس هستن، اصلا مال نیست، اما برخی از حقوقدان ها میگن که اینها هم مال غیر منقولن. علت هم داره، علتش هم بابت اینه که در واقع تمیز یکی از علتهای اصلی که ما مال منقول از غیر منقول رو جدا میکنیم اینه که ببینیم کدام دادگاه صالح به رسیدگی است در خصوص دعاوی راجع به این اموال. چون این رو بدونید، حالا به عنوان نکته آخر میخواستم بگم که دعاوی راجع به اموال منقول طبق اصل در آیین دادرسی مدنی عمل میشه و در اقامتگاه خوانده بایستی دعوا علیه خوانده مطرح بشه. دعاوی راجع به اموال غیر منقول از اصل خارج میشه و مطابق با در واقع اقامتگاه خوانده نیست و بایستی در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اون دعوا مطرح بشه. اینها چون مباحث آیین دادرسی مدنیه، انشاءالله اگر فرصتی شد خدمتون عرض خواهیم کرد. فقط بدونید مصداقاش اینها هم میشه. یکی دیگر از مصداقهای یا بگیم مصداق آخر در واقع غیر منقول تبعی که در تست ها هم زیاد استفاده میکنن، بحث حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هستش. ببینید حق سرقفلی و حق کسب و پیشه که در بحث اجاره واحدهای تجاری مغازه ها به وجود میاد و پیش میاد و بحث مفصلی داره که قطعاً در مدنی شش خدمتون عرض خواهم کرد و بسیار جذابم هست، این دوتا حق هر دو جنبه رو، هر دو چهره رو داره. یعنی هم میتونیم بگیم مال غیر منقوله و هم مال منقول. اما خب حقوقدان ها معتقدن که جنبه غیر منقول بودن این حق بیشتره، بنابراین این دو حق یعنی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه رو هم از اموال غیر منقول تبعی ما محسوب میکنیم. پس یه مرور خیلی سریع، غیر منقول های تبعی عبارتند از حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول، 6 موردش، 2 برخی از حقوق دینی نسبت به اموال غیر منقول، 4 مورد استثنایی، 3 ثمرات زمین و میوه های درختان تا زمانی که درو نشده یا چیده نشدن، 4 دعاوی راجع به اموال غیر منقول که شامل خلع ید و دعاوی سلاس هست، دعاوی سلاس این دعاوی سگانه، و 5 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه. اما مورد 4 از اموال غیر منقول، غیر منقول حکمی است. ببینید اشتباه نکنید با غیر، با منقول حکمی. منقول حکمی جالبه که مصداقهاش مشابه با غیر منقول تبعیه. منقول حکمی مصداقهاش با غیر منقول تبعیه. اما غیر منقول حکمی اساسا یه چیز دیگه است. غیر منقول حکمی اموالی هستند که ذاتن منقولند و در کشاورزی به کار میرند و قانونگذار اومده فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف این اموال، فقط از این دو حیث، این رو تو ذهنتون باشه، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال اونها رو در حکم غیر منقول شمرده. یعنی هر جا در تستی دادن که ادوات کشاورزی در واقع چه مالی هستند، اگر در تست اشاره شده بود که از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقولن، درسته. اگر همینطوری فقط گفته بود که اینها در حکم غیر منقولن، نباید این گزینه رو درست انتخاب کنید. چرا؟ چون گفتیم اینها ذاتن منقول محسوب میشن. حالا بذارید غیر منقول حکمی رو یه خورده بیشتر توضیح بدم. ببینید، اموالی که در کشاورزی به کار میرن میشه شامل حیوانها و اشیایی که مالک اونها رو برای عمل زراعتش اختصاص داده، مثل گاو، گاومیش، تراکتور، داس، بیل، حتی بذر کشاورزی، ادوات زراعت، حالا هر چیزی که هست. اینها اموال کشاورزی هستند که مالک اونها رو برای عمل زراعت اختصاص داده. دقت کنید، دو تا شرط باید حتما همزمان وجود داشته باشه که ما اینها رو مال غیر منقول حکمی بشناسیم. اول از اون که مالک زمین و مالک این اموال بایستی یک نفر باشه. یعنی اگر یکی اومد زمینی رو اجاره کرد و بعد رفت ادوات کشاورزی اوورد که روی این زمین کار بکنه، دیگه این ادوات کشاورزی هرچند که اختصاص داده برای زراعت، چون خودش مالک زمین نیست و فقط مالک این ادوات کشاورزی هستش، مشمول حکم این ماده نمیشه. بالعکسش هم همینطور. یعنی اگر زمین رو داشت بعد رفت ادوات کشاورزی رو کرایه کرد، اجاره کرد و مالکش نبود، یا رفت قرض کرد در واقع اینها رو، یا آریه کرد اینها رو، در اینجا به اصطلاح عمومی میگن قرض، اصطلاح تخصصیش میشه آریه، رفت آریه کرد، در اینجا هم ما میگیم چون شرط این که هم بایستی اون کشاورز مالک زمین باشه و هم مالک اون ادوات کشاورزی چون وجود نداره، اینها غیر منقول تبعی نخواهند بود. البته این نکته رو هم بگم، بعضی ایراد نگیرن، در خصوص این شرطی که الان گفتم یه اختلاف نظری هست. آقای کاتوزیان، مرحوم کاتوزیان، ایشون می‌فرمودن که بایستی حتما مالک زمین و مالک این اموال یه نفر باشه. اما بعضی از حقوقدان اینو نمیپذیرن، میگن نه آقا، نیازی نیست که حتما مالک زمین مالک اون ادوات کشاورزی باشه، همین که کشاورز ادوات رو اختصاص داده باشه به زمین کفایت میکنه. چون الان در آزمون‌های حقوقی معمولا نظر آقای کاتوزیان، مرحوم کاتوزیان رو مد نظر قرار میدن، ما بیشتر نظر آقای کاتوزیان رو میگیریم. شخصا هم خودم همین نظر رو دارم، چون ما وقتی داریم یه استثنایی میزنیم نباید زیاد توسعه بدیم. شرط اولش این بود. پس گفتیم دو تا شرط بستی وجود داشته باشه که اون ادوات کشاورزی مال غیر منقول حکمی محسوب بشن. یکی این که هم مالک زمین هم مالک این ادوات یک نفر باشه. شرط دوم اینه که مالک این اموال رو فقط برای کشاورزیش اختصاص داده باشه. یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید اگر که یک شخصی یک گاومیشی داره و آورده یک دو روز شخم بزنه و بعد دوباره ببره از شیردهی اون استفاده بکنه در دامداری، یا یک تریلری داره، تراکتورهای کوچیک هستن، که الان اومده فقط یه دو روز شخم بزنه و بعد ببره، بیشتر وسیله حمل و نقل اون هست، بهش در واقع یک کامیونت میبنده که بتونه اسبابش رو جابجا بکنه، این رو ما نمیتونیم بگیم اختصاص داده به کشاورزی. بایستی حتما اون مال رو مختص کشاورزی استفاده بکنه، برای استفاده های دیگه نداشته باشه. بنابراین اگر این دوتا شرط بود، اینها فقط از حیث صلاحیت محاکم، یعنی اینها منظور ادوات کشاورزی هست، صرفا از لحاظ صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم اموال غیر منقول محسوب میشن. نکته ای که اینجا بایستی حتما بگم خدمتون این هستش که این ماده قابل تعمیم به صنعت نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که کارخانه داری که ادوات تولیدش رو اختصاص داده، ادواتی رو اختصاص داده برای تولید، اون اموال هم بگیریم در واقع در حکم اموال غیر منقول. خیر، این ماده رو اصلا نمیتونیم بست و گسترش بدیم، فقط مختص کشاورزی است. و نکته پایانی اینه که ممکنه سوال کنید اگر یک جایی شک کردیم که مالی منقول هست یا غیر منقول، اصل بر کدومه؟ بدونید که اصل بر این است که همه اموال منقول هستند مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه. خب این بحث اموال منقول و غیر منقول رو کامل براتون گفتم، حتما مجدد مرور بکنید که کاملا در ذهنتون بشینه. مطمئن باشید این بحث رو یاد گرفتید. هر تستی از این بحث جلوی شما گذاشتن قطعا پاسخ خواهید گفت. انشالله که موفق باشید. یا حق.